حالا به این فکر کردید که وقتی داریم از رشد اقتصادی صحبت میکنیم دقیقا منظورمون چیه؟ وقتی میگیم فلان کشور رشد بی سابقه ای رو داشته در اقتصاد دقیقا داریم از چی حرف میزنیم؟ آمارامون رو از کجا آوردیم؟ بر چه مبنایی میگیم فلان کشور عقب مونده است؟ فلان کشور رشد اقتصادی داشته؟ میدونم هممون یه چیزایی در مورد اقتصاد و رشد اقتصادی و اینا بلدیم، ولی این اپیزود میخواد یه خورده افکارمون رو نسبت به این مسائل قلقلک بده. شاید هم کلن دیدتون نسبت به مفهوم رشد تغییر کنه با این اپیزود. سایمان برای اینکه از خشم کمونیستا در امان باشه رفت از اوکراین، رفت ترکیه، از اونجا هم رفت به آمریکا. تو یکی از مقاله‌هاش گفته بود که دنبال یه روش می‌گرده تا کل فعالیت‌های انسان رو تو قالب یه عدد نشون بده. فقط یه عدد. اولین نتیجه تحقیق و بررسی‌های این گروه سال 1934 اومد بیرون، وقتی که سایمون کوزنس یک گزارش 261 صفحه‌ای رو به کنگره آمریکا ارائه داد. یه ضرب المثل معروفی هست که میگه آقای فلانی اگه با آشپزش ازدواج کنه باعث میشه که رشد اقتصاد کاهش پیدا کنه. هر سال حدود 1.2 میلیون نفر دچار مرگ زودرس میشن تو چین فقط به خاطر آلودگی هوا. سلام، اینجا پادکست معجونه، اپیزود 11 و آخرین اپیزود از فصل اول. معجون یه گوشیدنی خوشمزه است با طعم تاریخ. اینجا قصه های تاریخی تعریف میکنیم. سعیمون هم اینه که به قصه هامون دیدگاه علمی داشته باشیم، تاریخ رو تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریف کنیم. این اپیزود مهر ماه 99 منتشر میشه. وقتی که میخوایم از تاریخ اقتصاد حرف بزنیم، آدمای مهمی و اتفاقات مهمی اسمشون میاد وسط. مثلا آدام سمیت، کسی که به عنوان پدر علم اقتصاد میشناسنش. یا مثلا آدمای دیگه‌ای که تو قرن 19 و 20 رنگ و بوی تازه‌ای دادن به اقتصاد. ولی هیچ کدوم از این آدما سوژه این اپیزود معجون نیستن. قصه این اپیزود در مورد یه شخص دیگه است، کسی که مهمترین یا حداقل یکی از مهمترین اختراعات قرن 20 به نام خودش ثبت کرده. کسی که تعریف همه رو از اقتصاد، از رشد اقتصادی تغییر داده. ولی خب قبل از اینکه به قصه این آدم برسیم یه مقدمه باید بگم اصلا مفهوم اقتصاد چی بوده که این آدم اومده عوضش کرده. خب تاریخ اقتصاد رو میشه به قبل و بعد از انقلاب صنعتی تقسیمش کرد. قبل از انقلاب صنعتی سیستم حاکم بیشتر سیستم ارباب رعیتی بوده، سیستم فئودالی بوده، اقتصاد و تولید مبتنی بر کشاورزی بوده. ولی بعد از انقلاب صنعتی سیستم کلاً تغییر کرد. کشورها یواش یواش از کشاورزی رفتن به سمت صنعت. کشورهای اروپایی مثل انگلیس و فرانسه و هلند و اینا تونستن سریعتر از بقیه اقتصادشون از کشاورزی به صنعت اتکا بدن و از بقیه کشورهای دنیا جلو بیفتن. از کشورهای آفریقایی و کشورهای آمریکای لاتین جلو افتادن و داستان جوری شد که ما دنیا رو تقریباً جوری که اون موقع شد الان هم داریم همون جوری می‌بینیمش. از اینجا به بعد بود که دیگه رشد اقتصادی تازه معنا و مفهوم پیدا کرد. قبل از اون، قبل از انقلاب صنعتی که سیستم فئودالی بوده، رشد اقتصادی خیلی معنای خاصی نداشت. رشد یک کشور اون موقع تو این بود که یه پادشاهی حمله کنه و قلمرو کشورش رو افزایش بده. ثروت ملت مساوی همون قلمرو پادشاه بوده. کشورهای ثروتمندتر همون کشورهایی بودن که قلمرو گسترده‌تری داشتن. اما بعد از انقلاب صنعتی اوضاع خیلی تغییر کرد. رعیت و برده مفهومشون از دست دادن، یه مفهوم جدیدی به نام کارگر به وجود اومد. در کنارش یه مفهوم دیگه به نام سرمایه و سرمایه‌دار درست شد. اقتصاد شکلش خیلی پیچیده‌تر از اونی شد که قبلش بود. ولی تو همون زمان فئودالیسم هم اونقدری با علم اقتصاد غریبه نبودن. تو همون زمان هم یه تلاشای صورت گرفت، حداقل تو زمینه محاسبات و دریافت داده و این چیزا. مثلا تو قرن 11 میلادی پادشاه انگلیس می‌خواست یه آمار خیلی دقیقی از ثروت و منابع کشورش داشته باشه، دستور داد یه ترازنامه تهیه کنن، چیزی که معروف شد به کتاب دومزدی. تو این کتاب آمار همه چی اومده بود، از هکتار زمینا گرفته تا تعداد اسب و خر و گاو تو روستاهای کوچیک، همه رو حساب کردن. قلمرو انگلیس هم اون موقع خب قلمرو کوچیکی نبوده دیگه، جمع کردن همچین اطلاعات ارزشمندی طبیعتاً کار خیلی سختی بوده، اونم با امکانات اون زمان. کتاب دومزده یه جورایی گوگل مپ زمان خودش بوده. یه بار دیگه هم تو قرن 17 میلادی یه همچین کاری انجام شد. یه شخصی بود به نام ویلیام پتی که اومد با یه سری ابزارهای ساده، 1000 تا سرباز بیکار در اختیارش داشت، یه نقشه جامعی از قلمروهای سرزمین ایرلند تهیه کرد. بعد یواش یواش انقلاب صنعتی شروع شد. متفکرایی مثل آدام اسمیت ظهور کردن، کسی که پدر اقتصاد مدرن بهش میگن و اون مفهومی رو که از اقتصاد به شکل امروزیش وجود داره رو تقریبا آدام اسمیت بهش هویت داده. ولی تا قبل از اواسط قرن 20 اقتصاد یه چیز گنگ و پیچیده بود برای عوام. شاید علتش هم این بود که اقتصاددانهای اون زمان بیشتر مشغول این بودن که مفاهیم دنیای اقتصاد و تئوریای خودشون و اینا رو بیشتر توضیح میدادن، کمتر با داده و آمار سر و کار داشتن. تو اواسط قرن 20 یه اقتصاددان دیگه ظهور کرد که یه انقلابی تو این زمینه به وجود آورد. اقتصاد آماری و اقتصاد داده محور و این آدم بهش هویت داد. حالا کی بوده؟ کسی که به عنوان ابداع کننده روش اندازه‌گیری رشد اقتصادی ازش یاد میشه. پدر تولید ناخالص داخلی، سایمون کوزنتس. سایمون کوزنتس سال 1901 توی خانواده تاجر تو بلاروس به دنیا آمد. بلاروس اون موقع یه بخشی از امپراتوری روسیه تزاری بود. والدین سایمون از یهودیای سرشناس بلاروس بودن. خود سایمون هم به حزب منشویک ها گرایش داشت. منشویک ها یه شاخه میانه رو از حزب سوسیالیست ها تو روسیه بودن. منشویک ها با بولشویک ها که دار و دسته لنین بودن مخالف بودن، ولی در این حال طرفدار تفکرات مارکس هم بودن. آخرش هم که خب میدونید دیگه، سال 1917 بولشویک ها تو روسیه انقلاب کردن و حزب کمونیست رو تشکیل دادن. منشویک ها به خاطر اینکه با حزب حاکم مخالف بودن کلن حزب سیاسی شدن. سایمون اون سالا توی انستیتیو تو اوکراین مشغول تحصیل بود، تو زمینه های اقتصاد و ریاضی و تاریخ و اینجور چیزا. یه مدت که گذشت جنگ داخلی تو روسیه شدیدتر شد. اتحاد جماهیر شوروی کم کم داشت شکل میگرفت. اوکراین هم که خب میدونید یکی از جماهیر سوسیالیستی شوروی بوده. سایمون برای اینکه از خشم کمونیستا در امان باشه رفت از اوکراین، رفت ترکیه، از اونجا هم رفت به آمریکا. تحصیلاتش رو تو دانشگاه کلمبیا ادامه داد، مدرک دکتراش رو هم سال 1926 گرفت. سایمون کوزنتس خیلی زود تبدیل شد به یه اقتصاددان برجسته تو آمریکا. تو دفتر ملی تحقیقات اقتصادی کار میکرد. تفاوتی که با همه اقتصاددانهای دیگه داشت این بود که سایمون عاشق کار کردن با داده ها بود. یه دید آماری خاصی داشت به اقتصاد. میگفت درسته که اقتصاد پر از عدد و رقمه، ولی این عدد و رقم ها خیلی زیاد و خیلی هم غیر کاربردی هست. کار کردن باهاشون خیلی وقت گیره، خیلی پیچیده است. تو یکی از مقاله‌هاش گفته بود که دنبال یه روش می‌گرده تا کل فعالیت‌های انسان رو تو قالب یه عدد نشون بده، فقط یه عدد. شانس با سایمون یار بود و اون دفتری که توش کار می‌کرد، دفتر ملی تحقیقات، مدیر این دفتر رابطه خوبی داشت با رئیس جمهور آمریکا. رئیس جمهور آمریکا حالا کی بوده اون موقع؟ هربرت هوور، کسی که تو کمپین‌های انتخاباتیش گفته بود اگه رأی بیاره چنان رونقی ایجاد می‌کنه که تو هر دیگی یه مرغ باشه و تو هر گاراژی یه ماشین. ولی تو دوران ریاست جمهوریش آمریکا با بزرگترین بحران اقتصادی تاریخش مواجه شد، اتفاقی که به اسم سقوط سهام وال استریت می‌شناسنش. در این حد بگم که این سقوط اونقدری به اقتصاد آمریکا ضربه زد که تقریبا از هر 4 تا شهروند آمریکایی یکیشون بیکار شد. تیم دولت به یه خونه تکونی اساسی تو اقتصاد کشور نیاز داشت. رئیس جمهور هوور و بعدش هم روزولت از نابغه اقتصاد سایمون کوزنتس برای عبور از این بحران تقریبا 10 ساله استفاده کردن. سایمون تو سال 1933 وقتی که فقط 32 سالش بود مسئول این شد که روی حسابای درآمد ملی کار کنه. حالا یکم جلوتر میگم که تو این منصب جدیدش دقیقا چی کار میکرده. سایمون تخصصش همونجور که گفتم کار کردن با داده ها بود. از اینکه داده های آماری رو به دست بیاره و تفسیرشون کنه عشق میکرد. معتقد بود برای اینکه بتونیم منابع رو خوب مدیریت کنیم، اول باید بدونیم چی داریم، از هر چیزی چقدر داریم، تا بتونیم بعدش داشته هامون رو مدیریت کنیم. اینکه بدونیم چی داریم من باز به تنهایی به درد نمیخوره. داده های خام بدون تفسیر مفت نمیارزه. منصب جدید سایمون فرصت خیلی خوبی بود براش تا بتونه رویای خودشو، یعنی همون بیان کردن تمام فعالیت‌های انسانی تو قالب یه عدد، رو به حقیقت بدل کنه. اون فهمید که قبل از هر چیز به یه آمارگیری دقیق احتیاج داره. برای همین اومد یه تیم تشکیل داد. اول یه تیم کوچیک برای خودش درست کرد، بعد کم کم چند تا تیم دیگه هم تشکیل داد که کارش سرعت پیدا کنه. این تیما کارشون چی بود؟ کارشون آمارگیری بود. راه میافتادن تو خیابونا و جاده، هر جایی که صنعتی وجود داشت و درآمدی حاصل میشد، اینا میومدن از نزدیک بازدیدش میکردن، ازشون آمار میگرفتن. خود سایمون هم با مدیرها و صنعتگرها و مالکای مختلف از نزدیک گفتگو میکرد. گروهای دیگه هم زیر نظر سایمون داشتن همین کارو جاهای دیگه انجام میدادن. دیتاهایی رو که به دست میآوردن با هم دیگه به اشتراک میذاشتن. سایمون هم ساعتها مشغول تفسیر این داده ها میشد. اولین نتیجه تحقیق و بررسی‌های این گروه سال 1934 اومد بیرون، وقتی که سایمون کوزنس یک گزارش 261 صفحه‌ای رو به کنگره آمریکا ارائه داد. سایمون با این کارش یه روح تجربی به اقتصاد داده بود. به مفهوم رشد و توسعه اقتصادی معنای جدیدی بخشیده بود. چیزی که سایمون تو دهه 30 میلادی بهش رسیده بود تا سال 1942 در حال تکمیل شدن بود. این ابداع جدید یه روش دقیق و معتبر برای اندازه‌گیری رشد اقتصاد بود. روشی که باهاش میشد تمام فعالیت‌های انسانی رو در قالب یه عدد نمایش داد. چیزی که امروز به این اسم میشناسیمش، تولید ناخالص داخلی. قبل از اینکه ادامه داستان رو بگم، اول یکم راجع به این دستاورد با ارزشی که سایمون بهش رسیده بود صحبت کنم. همونجور که گفتم، تولید ناخالص داخلی یا همون GDP مهمترین یا حداقل یکی از مهمترین اختراعات قرن 20. حالا اینجا میخوام خلاصه توضیح بدم که اصلا این تولید ناخالص داخلی که اینقدر هم اسمشو میشنویم اصلا چی هست، چطوری محاسبه میشه. اول یه تعریف ساده از GDP بگم. تولید ناخالص داخلی یعنی ارزش تمام کالاها و خدماتی که توی واحد زمانی خاص دارن تولید میشن. سه تا واژه وجود داره توی این عبارت که بهتر اینا رو جدا جدا توضیح بدم. یکی کلمه تولیده که معنیش مشخصه، یکی کلمه ناخالصه معنیش اینه که عددیه که چیزی ازش کسر نشده. سایمون در مورد تولید خالص داخلی هم یه چیزایی گفته بود. تو محاسبه این عدد یه سری موارد کسر شده بود، مثل استهلاک ماشین‌آلات موقع تولید کالا و این چیزا. کلمه بعدی کلمه داخلیه، یعنی اون کالا و خدماتی که داخل کشور داره تولید میشه. تولید ناخالص ملی هم داریم. فرقش با تولید ناخالص داخلی اینه که اگه یه کمپانی وابسته به یه کشور داره تو خارج مرزهای اون کشور فعالیت میکنه، کالا و خدمات تولید میکنه، ارزشش تو تولید ناخالص ملی حساب میشه ولی تو GDP حساب نمیشه. GDP فقط اون چیزاییه که داخل مرزهای همون کشور داره تولید میشه. برای محاسبه GDP سه تا روش وجود داره. روش اول روش تولیده یا روش ارزش افزوده. حالا این ارزش افزوده چی هست؟ الان یه مثال عددی میزنم معلوم میشه. میدونید دیگه، هر کالایی که دست ما میرسه تو مراحل مختلفی تولید شده. اولش کالای دیگه بوده، بعد مرحله به مرحله تغییراتی کرده، یه چیزایی بهش اضافه شده، آخر شده اون کالای نهایی که رسیده دست ما. مثلا نون که ما میریم میخریم، اولش گندم بوده، بعد آرد شده، بعدن تبدیل شده به نون. ولی ما میریم فقط همون نون رو میخریم دیگه، کاری با آرد و گندمش نداریم. حالا شما فرض کن قیمت یه دونه نون مثلا 2000 تومنه. قیمت اون مقدار آردی که برای پختن یه دونه نون مصرف میشه هم مثلا 1500 تومنه. قیمت اون گندمی هم که برای درست کردن همون مقدار آرد مصرف میشه هم مثلا 500 تومنه. خب اینجا گندم ارزش افزودش فقط خودشه، یعنی همون 500 تومن، ولی آرد که 1500 تومنه، یعنی از 500 تومن رسیده به 1500 تومن، این 1000 تومن بهش اضافه شده. 1000 تومن میشه ارزش افزوده آرد. باز 500 تومن بهش اضافه میشه، میشه اون قیمت نون 2000 تومنی که ما میریم میخریم از مغازه. یعنی ارزش افزوده نون 500 تومنه. حالا برای اینکه GDP به دست بیاد، همه این ارزش افزوده رو با هم جمع می‌زنیم. 500 تومن ارزش افزوده گندم به اضافه 1000 تومن آرد به اضافه اون 500 تومنی که تبدیل به نون شد، جمعاً میشه 2000 تومن. 2000 تومن میشه GDP یه دونه نون از اول تا آخر. همین روش رو برای هر کالا و خدماتی که توی بازه زمانی خاص مثلا توی یه سال تولید شده میایم حساب میکنیم، جی دی پی به دست میاد. حالا ممکنه شما بگید چه کاریه؟ این عددی که بعد این همه جمع و تفریق بهش رسیدیم همون قیمت نونه دیگه. 2000 تومان همون قیمت نون بود که ما بعد از جمع زدن ارزش افزوده گندم و آرد و نون بهش رسیدیم. به خاطر اینه که اصلا قیمت هر چیزی ارزش افزوده همه کالاهای قبل از خودش و ضمن خودش داره. حرف شما کاملا درسته، ولی این روش دوم محاسبه جی دی پیه، یعنی این روش مخارج. تو این روش میگن آقا شما به جای اینکه خودتو بکشی حساب کنی ببینی چی تولید کردی، بیا مخارج مصرف کننده ها رو حساب کن. بالاخره هر چی که تولید میشه یه مصرف کننده میاد اونو میخره دیگه. حالا این مصرف کننده ممکنه مردم باشن، سرمایه گذار باشه یا خود دولت باشه، یا اینکه صادر بشه به خارج از کشور. پس روش دوم محاسبه جی دی پی اینه که تمام پولی رو که همه مصرف کننده ها مثل دولت، مردم، سرمایه گذارا همه اینا خرج کردن برای خرید کالا و خدمات، اینا رو با هم جمع بزنیم، صادرات رو هم بهش اضافه کنیم، جی دی پی به دست میاد. منتها دیگه تو این روش باید واردات رو ازش کم کنیم، چون واردات داره داخل کشور خریداری میشه ولی داخل کشور تولید نشده، از خارج اومده، برای همینم تو تولید ناخالص داخلی نباید حسابشون کرد. روش سومم روش درآمده. روش اول ارزش افزوده بود، دوم مخارج بود، روش سومم محاسبه درآمد. روش ساده تری هم هست. تمام کالا و خدماتی که توی کشور دارن تولید میشه همون درآمد تولید کننده هاست. حالا یا دستمزد یا سود یا سود سهام یا اجاره است یا مالیات یا هر چی، این درآمدها رو حساب کنیم، در واقع همون ارزش کالا و خدمات رو اومدیم حساب کردیم، میرسیم به همون عدد نهایی جی دی پی. البته باید تو محاسبه جی دی پی تورم رو هم حساب کنیم. تورم رو که دیگه فکر میکنم همه با مفهومش آشنا باشید دیگه، همون افزایش قیمتا. اگه یه کشور توی یه سال مثلا 15% جی دی پیش رشد کرده، ممکنه 14% تورم باشه که خب اصلا چیز ارزشمندی نیست، یعنی در واقع تولید یا مصرف چیزی بیشتر نشده، فقط قیمتا رفته بالا، که خب باید این نکته رو در نظر بگیریم و تورم رو از جی دی پی کمش کنیم. خب دیگه بیشتر از این سرتون رو درد نیارم، بریم سراغ آقای سایمون کوزنتس ببینیم چیکار کرد با این ابداع جدیدش. البته این نکته رو هم بهش اشاره کنم، نمیشه بگیم که تولید ناخالص داخلی صرفاً اختراع سایمون کوزنتس بوده. اقتصاددانای دیگه هم بودن که مطالعاتشون خیلی کمک کرد برای رسیدن به این ابداع. مثلا یه اقتصاددان خیلی مشهور دیگه هم بود تو بریتانیا به نام جان مینارد کینز. این آقا کسی بوده که دانش اقتصادیش خیلی کمک کرده به انگلیس در طول جنگ جهانی دوم. اصلا مطالعاتش اونقدر مفاهیم جدیدی رو اضافه کرد به دنیای اقتصاد که اسمش رو گذاشتن انقلاب کینزی. مهمترین کسی که سایمون ازش الهام گرفت برای کاراش همین آقای کینز بوده. برای همین یه مقدار غیر منصفانه است که فقط سایمون رو ابداع کننده جی دی پی بدونیم. آقای سایمون کوزنتس بعد از اینکه ابداع جدیدش رو به کنگره آمریکا معرفی کرد، تازه فهمیدن که چه آدم شاخی بوده کشفش نکردن. سریع گذاشتنش عضو انجمن آماری آمریکا بشه. دانشگاه هم تدریس می‌کرد، دفتر حسابای ملی هم که بود از قبل، دیگه حسابی سر شروع شده بود تو اواخر دهه 30. ابداع سایمون یه مفهوم جدید بود تو دنیا. تازه اون اوایل دهه 40 کم کم داشت به رسمیت شناخته می‌شد که از شانس بدش جنگ جهانی دوم شروع شد. دنیا کلن رفت تو فاز جنگ، ولی تو همون زمان جنگ هم سایمون بیکار نبود، شده بود دستیار مدیر برنامه ریزی و آمار هیئت جنگ. تا سال 1944 هم تو این سمتش باقی موند تو آمریکا. بعد از اینکه جنگ تموم شد، تازه سایمون فرصت پیدا کرد که راه خودش و راه تفکراتش رو به دنیا باز کنه. رفت به عنوان مشاور اقتصادی به دولت‌های دیگه کمک کرد، چین، ژاپن، اسرائیل، کره جنوبی. سیستم‌های آمارگیری و اطلاعات اقتصادی این کشورها رو کمک کرد که تقویت کنند. تو خود آمریکا هم مدام به سمت‌ها و افتخارات بزرگی می‌رسید. رئیس انجمن آماری آمریکا، 4 سال بعدش رئیس انجمن اقتصادی آمریکا. از اون ور تدریس و آموزش رو هم رها نکرد. تو دانشگاه‌های مختلف به عنوان استاد تدریس می‌کرد. دانشگاه جان هاپکینز، دانشگاه پنسیلوانیا، هاروارد. سال 1971 هم برنده نوبل اقتصاد شد. سایمون 10-15 سال آخر زندگیش خیلی دستاورد خاصی نداشت و آخرش هم 8 ژوئن 1985 از دنیا رفت. دانشگاه ملی اقتصاد خارکوف تو اوکراین، همون جایی که سایمون درس خونده بود، تو سال 2013 اسمش رو به نام کوزنس نامگذاری کردن. سایمون رفت و دنیا رو با یه مفهوم جدیدی از رشد تنها گذاشت، مفهومی که تا همین الانش هم به عنوان معتبرترین شاخص ارزیابی اقتصادی میشناسنش.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
یه نکته خیلی مهم رو همینجا بگم. من تو این اپیزود عدد و رقم و آمار زیاد میگم. اگه براتون سوال شد که این آمارا رو از کجا آوردی یا با تحلیل ها مخالف بودید، من آخر اپیزود کتاب رفرنس رو معرفی میکنم. حدسم میزنم که مخالف زیاد داشته باشه حرفای این اپیزود، ولی خب تا آخرش رو بشنوید. رویای سایمون این بود که تمام فعالیت های انسانی رو تو قالب یه عدد بیاد بیان کنه دیگه. عددی که به عنوان GDP امروز میشناسیمش. روش‌های محاسبه GDP رو که توضیح دادم، اگه یه مقدار دقیق بشیم توش می‌فهمیم که این روش‌ها فقط فعالیت‌های رسمی رو، فعالیت‌هایی که تو سیستم رسمی دولت ثبت میشه، فقط اینا رو میاد محاسبه میکنه. اگه هدف محاسبه رفاهی ملته، اگه می‌خوایم تمام ارزش تولید و خدمات انسان‌ها رو بدونیم که چقدره، خیلی از فعالیت‌های دیگه هم هستن که به حساب نمیاد. مثال واضحش در مورد کار خانگی زن‌هاست. تمام فعالیت‌هایی که خانم‌ها تو خونه انجام میدن و بابتش حقوق نمیگیرن تو GDP حساب نمیشه. یعنی اصلا تو حساب و کتاب رشد یک کشور محاسبه نمیشه. کلاً هر کاری که هر کسی انجام بده ولی بابتش پولی دریافت نکنه، انگار که اصلاً به پیشرفت اقتصادی کشورش هیچ کمکی نکرده. ولی میدونیم دیگه، خیلی از این فعالیت‌ها که محاسبه نمیشن اتفاقاً خیلی هم موثرن. مثلا طبق یه تحقیقاتی ثابت شده که اگه نوزادها اولین شیرشون رو از شیر مادر استفاده کنن، نسبت به نوزادهایی که از شیر مادر استفاده نمی کنن 5 برابر کمتر دچار مرگ و میر میشن. مرگ و میر نوزادا اینجا مطرح دیگه، رفاهی ملت. ولی تو محاسبه رشد اقتصادی کشور بر مبنای GDP، شما اگه شیر خوش بخری بدی به بچت، به رشد اقتصاد کمک کردی، ولی اگه شیر مادر بدن بهش هیچ جا حساب نمیشه. یه محقق استرالیایی اومد حساب کرد، هر لیتر شیر مادر رو معادل $100 در نظر گرفت. رسید به این نکته که مادرای استرالیایی روزانه یه چیزی حدود $4 میلیارد شیر تولید میکنن. همین عدد تو آمریکا $53 میلیارد بود، رقمی که هیچ وقت تو GDP محاسبه نشد. تازه این قضیه شیر مادر یه قلمشه. یه خانومی اگه تو خونه از پدرش مراقبت کنه، این ارزش کارش هیچ جای اقتصاد حساب نمیشه. ولی اگه تو خونه سالمندان استخدام بشه و از پدر بقیه بیاد مراقبت کنه، در واقع به رشد اقتصاد کمک کرده. GDP میتونه ارزش یه بطری آب معدنی تو سوپرمارکت محلتون رو محاسبه کنه، ولی نمیتونه ارزش کار یه دختری رو که تو اتیوپی ساعت‌ها برای آوردن آب پیاده روی میکنه رو بیاد حساب کنه. اصلا یه ضرب المثل معروفی هست که میگه آقای فلانی اگه با آشپزش ازدواج کنه، باعث میشه که رشد اقتصاد کاهش پیدا کنه. این ضرب المثل کرایه از این داره که اون خانم آشپز تا وقتی که شغلش آشپزی و بابت این کارش پول میگیره، ارزش اقتصادی کارش تو GDP حساب میشه، ولی همین که میره خونه بخت و دمپختک بار میذاره، دیگه ارزش این کارش که دقیقاً همون آشپزیه هیچ جا حساب نمیشه. یکی از امکانهایی که قرار بود GDP به ما بده این بود که بتونیم سطح پیشرفت کشورها رو طبق یه معیار واحد با همدیگه مقایسه کنیم. ولی خب میدونید دیگه تو دنیای امروز قوانین ملی خیلی تاثیرگذارتر از قوانین جهانی هن. مثلا یه جایی از دنیا یه جور فعالیت اقتصادی قانونیه، تو آمارای دولت محاسبه میشه، ولی یه جای دیگه همون فعالیت غیر قانونیه، هیچ جا حساب نمیشه. یه مثالش رو بخوام بگم در مورد مواد مخدره. تو کشورهای دنیا قوانینی که هستن برای برخورد با مواد مخدر خیلی متفاوتن. مثلا کولومبیا 6.1% جی دی پیش تو دهه 1980 وابسته به تجارت کوکائین بوده، با اینکه همون موقع تو خیلی از کشورهای دیگه تجارت کوکائین اصلا غیر قانونی بوده. یا مثلا خرید و فروش اسلحه یه جایی از دنیا قانونیه، یعنی با خرید و فروش اسلحه یه معامله قانونی صورت گرفته، داره تو رشد اقتصادی کشور تأثیر مثبت میذاره، ولی همین معامله تو اکثر جاهای دنیا غیر قانونیه، تو جی دی پیشون هم حساب نمیشه. باز یه مثال دیگه‌اش در مورد روسپیگریه. تو بعضی از کشورهای اروپایی مثل هلند روسپیگری فعالیت قانونیه. خب تو این کشورهایی که روسپیگری یه معامله قانونیه، تو جی دی پیشون هم حساب میشه و کشورهای پیشرفته تری هم به حساب میان، ولی تو همون اروپا تو یه جای دیگه روسپیگری غیر قانونیه. روسپیا اونجا هم دارن اون لالوها فعالیت میکنن، ولی چون قانونی نیست هیچ جا محاسبه نمیشه، اصلا انگار فعالیت اقتصادی هم صورت نگرفته. باز همه این بحثا جدای از اینه که اصلا فعالیتهایی مثل روسپیگری و فروش اسلحه و مواد مخدر و اینا در خدمت رفاه بشر هست یا نه. باز این خودش جای بحث داره که کاری نداریم بهش. حالا یه مثال آماری هم بزنم. یه مثال از این که جی دی پی ناکارآمدتر از اونیه که بخواد یه معیار واحد جهانی باشه کشورها رو با هم مقایسه کنه. مثالم در مورد نظام سلامته. میخوام نظام سلامت دو تا کشور رو با هم دیگه مقایسه کنیم، آمریکا و ژاپن. 17% تولید ناخالص داخلی آمریکا سالیانه صرف مراقبت‌های سلامت میشه. تو ژاپن ولی این رقم 10%. حالا نرخ امید به زندگی این دوتا کشور مقایسه کنیم جالب میشه. امید به زندگی تو آمریکا 79 ساله ولی تو ژاپن 83 ساله. یعنی ژاپنی‌ها 7% کمتر از مردم آمریکا دارن برای سلامتیشون هزینه میکنن ولی 4 سال بیشتر عمر میکنن. عددا رو هم بر حسب درصد مقایسه کردیم که قیمت دارو و جمعیت و اینا توش تأثیری نداشته باشه. حالا اگه میخواستیم رفاه این دوتا ملت رو بر حسب جی دی پی مقایسه کنیم، باید میگفتیم که آمریکایی‌ها 7% دارن بیشتر تو نظام سلامت هزینه میکنن. خب طبیعتاً باید نسبت به ژاپنی آدمای سالمتری باشن، بیشتر عمر کنن، ولی دیدیم که اصلا نتیجه گیری غلطی. یکی از ایرادهای مهم رشد اقتصادی، یا بهتره بگم بزرگترین ایرادی که میشه بهش گرفت، مسئله محیط زیسته. اگه یه تالاب خشک بشه تبدیلش کنن به یه مرکز خرید، اقتصاد پیشرفت کرده. چرا؟ چون ارزش اقتصادی یه مرکز خرید تو جی دی پی حساب میشه ولی ارزش یه تالاب حساب نمیشه. این موضوع اونقدر مهمه که یه مفهوم جدیدی ابدا شده به نام تولید ناخالص داخلی سبز. این مفهوم میگه که شما اگه یه واحد تولیدی داری، مثلا یه کارخونه داری که تولیداتش رو داری حساب میکنی تو جی دی پی، آلاینده هاش رو هم بیا حساب کن. اثر منفی رو که رو طبیعت میذارم حساب کنن، از ارزش اقتصادیش کم کنین. و حالا اینکه ارزش طبیعت اصلا چطور محاسبه میشه رو یکم جلوتر میگم. درباره اثر منفی رشد اقتصادی رو طبیعت بخوایم مثال بزنیم، چین بهترین مثالشه. اصلا رشد اقتصادی که میگن همه یاد چین میافتن، کشوری که از سال 1992 تا 2010 به رشد اقتصادی 10% در سالش ادامه داد و از یه اقتصاد فقیر تبدیل شد به یه ابرقدرت اقتصادی. همه هم خوشحال، کف و سوت و هورا، غافل از این که چیزی رو که به دست اومده بهای خیلی بیشتری بابتش پرداخت شده. هر سال حدود 1.2 میلیون نفر دچار مرگ زودرس میشن تو چین فقط به خاطر آلودگی هوا. پکن آلوده ترین شهر دنیاست دیگه. 2/5 آب رودخونه های چین غیر قابل آشامیدنن. 1/6 اونقدر آلودن که کلن برای هر گونه مصرفی غیر قابل استفادن. از فرسایش خاک و فاضلاب کارخونه ها و آلایندگی نیروگاه ها که دیگه نگم براتون. زمین و هوا و آب به خاطر رشد اقتصادی به یغما رفتن. تازه این آماراییه که خود حکومت چین حاضر شده که منتشر کنن. فقط خدا میدونه که چه بلاهایی سر این زمین بیچاره نیاوردن. یه قانون نانوشته هم هست که میگه کشورهای پیشرفته تر معمولاً آلودگی رو پاس میدن به کشورهای فقیرتر. هممون هم میدونیم که خیلی از کالاهای آمریکایی و اروپایی داره تو چین تولید میشه. که خب مصداقی از همون جمله معروفه. البته از سال 2015 به این ور حکومت چین یه تمهیداتی اندیشیده برای کنترل آلودگی. یادتونه اول اپیزود گفتم پادشاه انگلیس یه ترازنامه از منابع کشورش تهیه کرد؟ اسمش هم شد کتاب دومزدی. ارزش همه چیزو از گاو و گوسفند گرفته تا زمینای کشاورزی تو این کتاب اومده بود. حالا شاید بپرسید چرا کشورهای دنیا همین الانش نمیان همچین کاری کنن؟ جی دی پی فقط آمار تولیدو میده، نه آمار منابعو. یعنی یکی بیاد منابع طبیعی و غیر طبیعی مون رو ارزش گذاری کنه ببینیم چندیم، چی داریم، چی نداریم. جواب اینه که این کارم انجام دادن. سال 1997 یه اقتصاددان محیط زیست به نام رابرت کوستانزا اومد روی منابع طبیعی ارزش گذاری کرد. طبیعت جهان رو به 16 تا زیست بوم مختلف تقسیم بندی کرد، ارزش هر کدوم رو جداگونه محاسبه کرد، بعدش همه رو هم جمع زد، رسید به عدد 33 تریلیون دلار حدوداً. نتیجه کاراش رو هم توی مقاله منتشر کرد که خیلی هم جنجالی شد مقالش. یعنی کل زیست بوم دنیا از جنگل و دریا و اقیانوس گرفته تا منابع گاز و چشمه‌های آب شیرین و همه‌شون با هم شدن 33 تریلیون دلار. قیمت‌گذاری اینا هم خیلی کار آسونی نبود. مثلا ارزش یه جنگل یا یه اقیانوس رو بخوایم حساب کنیم، طبیعتاً کار سختیه. اینا روششون اینطوری بود که میگفتن آقا مثلا یه جنگل چقدر میارزه؟ برای محاسبش باید فرض کنیم که اگه این جنگل یا این رودخونه نبود، بشر چقدر باید هزینه می‌کرد تا جایگزینش کنه؟ مثلا برای محاسبه ارزش جنگل قیمت الوارهای درختاشو میومدن اندازه‌گیری میکردن، که خب البته این روش غلطیه. همون جنگله کلی اکسیژن تولید میکنه، کربن دی اکسید جذب میکنه، برای سلامت انسان‌ها خیلی مفیده، ولی اینا دیگه اینو حسابش نکردن، فقط همون ارزش اقتصادی کار اومدن حساب کردن. حالا کار نداریم، حرف چیز دیگه است. حرف اینه که منابع طبیعی دنیا روز به روز در حال کاهشن، کاریش هم نمیشه کرد. اینا برای چی اومدن ارزش اقتصادی طبیعت رو محاسبه کردن؟ میخواستن ببینن اگه در مسیر رشد یه بخشی از منابع طبیعیمون رو از دست دادیم، که خب اجتناب ناپذیرم هست، چقدر ضرر کردیم، چیو دادیم، چی به دست آوردیم، اصلا میارزیده این کارمون، نمیارزیده. مثلا اگه کشورمون توی یه سال فلان قدر ثروتمندتر شده، فلان قدر رشد کردیم، در ازاش چیو دادیم که به اینجا رسیدیم؟ اصلا اساس رشد همینه دیگه. رشد چیزی نیست جز تبدیل کردن یه شکلی از منابع به یه شکل دیگه‌اش. نفت رو به پول تبدیل کنیم میشه رشد. خیلی از کشورهای دنیا اصلا همینجوری رشد کردن. نروژ نفت اعماق زمینش رو استخراج کرد، تبدیلش کرد به پول و طلا تو اعماق بانک‌ها. همینجوری رشد کرد. البته به همین سادگی هم نبوده، ولی خب یکی از اصولش همین بود. نتایج تحقیقات بانک جهانی رو بهتون بگم دیگه موضوع خیلی جالب‌تر هم میشه. برای اینکه بدونید طبیعت چقدر تأثیر داره تو رشد، این رقمی رو که بانک جهانی اعلام کرد دیگه همه چی رو معلوم میکنه. بعد از اینکه اون رقم 33 تریلیون دلار ارزش طبیعت اعلام شد، بانک جهانی اومد یه عددی رو اعلام کرد که دیگه توش همه چی رو حساب کرده بود. یعنی میخواست ببینه کلاً دنیا چقدر میارزه. سه تا دستبندی ساده هم داشت، یکی منابع طبیعی، یکی سرمایه‌های تولیدی، یکی هم دارایی‌های نامشهود، مثل ارزش نیروی کار و ارزش افراد متخصص و این حرفا. نتیجه شد 674 تریلیون دلار. رقم عجیبیه. کل این دعواهایی که تو دنیا هست سر همین 674 تریلیون دلاره. بعد بانک جهانی اومد گفت به طور میانگین 5% از این 674 تا 5%ش متعلق به منابع طبیعیه. 5% 674 تریلیون دلار رو حساب کنی میشه تقریبا همون 33 تریلیون دلاری که تو بررسی‌های قبلی هم بهش رسیده بودن. نکته خیلی جالبترش ولی اینجاست. ثروت کشورها رو، یعنی همون جمع منابع طبیعی و سرمایه‌های تولیدی و ثروت نامشهود و همه اینا رو به تفکیک کشورهای دنیا هم اومدن حساب کردن. کشورهای خیلی پیشرفته فقط 2% ثروتشون منابع طبیعیشون بود. از اون طرف کشورهای خیلی عقب افتاده 30% ثروتشون متعلق به منابع طبیعیشون بود. یه بار دیگه از اول بگم، کل ثروت دنیا، طبیعی غیر طبیعی همه چی، یه مقدار خیلی زیادی میارزه. از این مقدار کل 5% مال منابع طبیعیه. حالا این 5% میانگین بین همه کشوراست. کشور به کشور بخوایم حساب کنیم، اینجوری میشه که پیشرفته‌ها 2% ثروتشون منابع طبیعیشونه، ولی کشورهای فقیر 30% ثروتشون منابع طبیعیشونه. یعنی یک کلام ختم کلام، کشورهای تاپ دنیا تنها کاری که کردن این بوده که منابع طبیعیشون رو به شکل درست اومدن تبدیل کردن به ثروت غیر طبیعی. اسم این کار میشه رشد اقتصادی. یه نگاهی به لیست شادترین کشورهای دنیا بندازیم، یکی دیگه از ضعف‌های جی دی پی برامون روشن میشه. قرار بود جی دی پی معیاری باشه از رفاه اجتماعی. شاد بودن آدم هام که دیگه خب طبیعتاً یکی از مصداق‌های رفاه باید باشه دیگه. اما وقتی لیست شادترین کشورهای دنیا رو با لیست ثروتمندترین کشورهای دنیا مقایسه می‌کنیم، همچین با هم جور در نمیان. البته نمی‌خوام حرف تکراری بزنم بگم پول خوشبختی نمیاره و از این حرفا. آماری می‌خوام صحبت کنم. 10 کشور اول دنیا از نظر معیار شادی فقط 2 جز ثروتمندترین کشوران. این 10 کشور شاد دنیا رو بگم به ترتیب، بد نیست بدونید. اول از همه دانمارک، بعد سوئیس، بعد ایسلند، 4 نروژ، فلان، کانادا، هلند، نیوزیلند، استرالیا و سوئد. البته اخیراً یه مقدار تغییر داشته این رنکینگ، ولی جدیدترینش رو هم که من دیدم تقریبا همین بوده با 1-2 جابجایی. از بین این 10 فقط نروژ و سوئیس تو لیست 10 کشور ثروتمند دنیا. کشورهای برتر دنیا از نظر درآمدی مثل لوکزامبورگ و سنگاپور و قطر و اینا که جز 8 اول هم هستن، معیار شادیشون خیلی هم بالا نیست اتفاقا. با یه قضیه هم فقط اینا نیستن. کاستاریکا رتبه شادیش 14 ولی 77 کشور از لحاظ درآمدیه. اینجا یکم واژه‌های درآمد و ثروت و تولید و اینا رو دارم به جای هم به کار میبرم که ذهن شما اذیت نشه. منظورم از همشون یه چیزه. حالا ممکنه شما بگید که این کشورهایی که فقیرن چیکار میکنن که شادن؟ خب یه سری عوامل دیگه بهشون کمک میکنه دیگه، مثلا طلاق توشون کمه، دست جمعی زندگی میکنن، بعضی وقتا یه سری اعتقادات مثل باورهای مذهبی کمکشون میکنه که شاد زندگی کنن، مثلا آدمایی که به سوال خدا در زندگی من مهم است جواب مثبت داده بودن 3.5 نسبت به کسایی که جواب منفی داده بودن شادتر بودن. یا مثلا یکی از دلایلی که آمریکا نسبت به کشورهای اروپایی معیار شادیش بالاتره اینه که مردمش بافت مذهبی بیشتری دارن. اگه براتون سوال شده که رتبه ایران چندمه تو این رنکینگ شادی، 117 ما بر اساس آخرین رتبه بندی که تو سال 2019 اعلام شده. خلاصه این که تولید ناخالص داخلی اونطور که سایمون رویاش رو داشت نمیتونه بیانگر همه چیز باشه. دیدیم که رفاه اجتماعی، شادی، سلامتی با خیلی چیزهای دیگه مغایرت داره این معیار. اینکه یه عددی باشه که همه چیزو نشون بده خیلی ایده خوبیه، ولی تقریبا نشدنیه. همه اطلاعات رو اگه بخوایم توی یه عدد خلاصه کنیم، تنها راهش اینه که واحد اندازه‌گیری همه دیتاهامون یکی باشن. سایمون میگفت همه چی رو بیایم تبدیل کنیم به دلار سنت، ارزششون رو محاسبه کنیم، ولی حواسش نبود که خیلی چیزا رو نمیشه با خطکش دلار اندازه گرفت. شادی رو نمیشه، امید به زندگی رو نمیشه، هوای پاکیزه رو نمیشه به دلار سنجید. یا باید یه راهی برای تبدیل کردن اینا به دلار پیدا کرد یا کلاً بی خیالش شد. برای تولید ناخالص داخلی جایگزین هم زیاد پیشنهاد شده. یکیش همون تولید ناخالص داخلی سبز بود که گفتم، یکی دیگه‌اش ضریب جینیه که مقدار توزیع ثروت رو میاد بیان میکنه، ولی اینا هم باز خودشون ایراداتی دارن و هیچ کدوم کامل نیستن. ضمن اینکه هنوزم همون جی دی پی به عنوان معتبرترین معیار برای بیان رشد اقتصادی تو همه جای دنیا استفاده میشه. اپیزود رو میخوام با یه خاطره از هانس روزلینگ ببندم. هانس روزلینگ رو شاید بشناسید. یک محقق سوئدی بوده، پروفسور حوزه سلامت بوده ایشون، نویسنده و سخنران ماهری هم بوده. تو تد اگه بگردید سخنرانیاش هست. حالا چرا میگم بوده؟ چون سال 2017 به خاطر سرطان کبد ایشون از دنیا رفته. این آقا تعریف میکنه، میگه یه بار رفته بودم کوبا، تو وزارت بهداشتشون یه سخنرانی داشتم. یکی از وزراشون با صدای بلند برداشت گفت که با این آمارایی که شما میدید نشون میده که مردم کوبا سالمترین مردم فقیرن. همه بعدش دست زدن و منم زیر لب بهش خندیدم. موقع بیرون اومدن یه اقتصاددان جوون اومد زیر گوشم یه حرفی رو زمزمه کرد، خوشم اومد از حرفش. گفت ما سالمترین افراد فقیر نیستیم، ما فقط فقیرترین مردم سالمیم.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
11th اپیزود معجونم تموم شد. رفرنسش کتابی بود به نام توهم رشد، نوشته دیوید پلینگ. آمارها و تحلیلایی که گفتم از این کتاب بود، برای همین ممکنه یه مقدار با آمارهای جدیدتر مغایرت داشته باشه. البته که این کتابم همچنین قدیمی نیست، سال 2018 به چاپ رسیده. این قسمت آخرین اپیزود فصل اول منجوم بود، برای همین یه مقداری مؤخره رو بیشتر میخوام کش بدم. مثل همیشه شما رو دعوت میکنم به حمایت از پادکست. انگیزه و توانم و برای ادامه دادن پادکست تو فصل دوم کاملا بستگی داره به حمایت‌های شما. لینک حامی باش معجون که در توضیحات پادکست هست، ریالی و دلاری میتونید کمک کنید، هیچ اجباری هم نیست، کاملا اختیاریه. گوش دادن به معجون به شرطی که از طریق اپهای پادگیر مثل کست باکس و اینا دانلود شده باشه یا اینکه از طریق لینک هایی که ما خودمون منتشر میکنیم دانلود بشه کاملا رایگانه. ولی خب تولید پادکست وقت و هزینه میطلبه، برای همین حمایت های مالی شما خیلی میتونه تاثیر خوبی داشته باشه، به خصوص اینکه معجون یه پادکست نوپا و مستقله. حمایت هم فقط حمایت مالی نیست، معرفی پادکست به بقیه میتونه حمایت بزرگتری باشه. تو فضای مجازی مثلا میتونید یکی از اپیزودها رو به اشتراک بذارید یا هر جایی که موقعیت رو مناسب دیدید اگه فکر میکنید که پادکست فارسی میتونه یه محتوای مفید باشه برای بقیه، حتما این کار انجام بدید. حالا معجون میتونه یکی از پادکست هایی باشه که شما معرفی میکنید. تو فاصله بین فصل اول و دوم معجون ارتباط ما با شما بازم برقراره. هر جایی که عضوش هستید، تلگرام، اینستاگرام، توییتر، کست باکس، یوتیوب، تو هر کدوم از اینا عضو هستید میتونید معجون رو پیدا کنید، حتی با یه سرچ فارسی. اونجا برامون کامنت بذارید، از موضوعاتی که دوست دارید تو فصل دوم بشنوید بگید و هر موضوعی که دوست دارید باهامون در میون بذارید. ما 10 تا موضوع رو برای فصل اول معجون آماده کرده بودیم که یکیشون دو قسمتی شد. فصل اول مجموعاً شد 11 تا اپیزود. قرار بود این 11 تا رو تو 6 ماه ارائه بدیم که خب یه مقداری بدقولی شد و یه چیز حدود 8 ماه طول کشید. فصل دوم رو به زودی با برنامه دقیق‌تر و جدی‌تر ادامه میدیم. من مسعود فهیمی و نوید حقوقی پادکست معجون رو برای شما می‌سازیم، تقدیم به همه فارسی زبانان دنیا. آرزوی بهترین‌ها رو دارم براتون. شاد باشید و پیروز.